آخرین مقاله ما با عنوان حکمرانی خوب و الزامات سازه‌های شفافیت با تأکید بر اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر ظهیری مقاله رو ارائه میکنن. انشاءالله در خدمت آقای آل غفور هستیم برای نقد این مقاله. جناب آقای دکتر ظهیری به مدت 15 دقیقه اگر بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان و حضار گرامی، چه اونهایی که در جلسه حاضر هستن و چه اونهایی که از طریق فضای مجازی در جریان این بحث قرار میگیرن. عرض کنم که دو تا موضوع اساسی توی این بحث وجود داره. یکی بحث حکمرانی خوب هستش که توی همین جلسه و جاهای دیگه که من مشاهده میکنم یک اشکالی در حال رخ دادن هست. این هستش که با توجه به اینکه حکمرانی خوب یک پدیده، یک مفهوم جدیدی از اداره امور عمومی است که به هر حال در نهادهای بین المللی شکل گرفته، با توجه به بررسی ضعف هایی که در حکومت ها یا اداره امور عمومی کشورهای در حال توسعه بوده، به تعبیر رادیکالی که برخی دارن یک مفهوم کاملا غربی. بنابراین گاهی وقتا با حکمرانی خوب یک مقداری برخورد ناجوان مردانه میشه، گاهی وقتا هم برخی از این ترس اصطلاح رو عوض میکنن، حکمرانی مطلوب میذارن یا مفاهیم دیگری به جای اینکه اصلا بررسی بکنن. به هر حال یک موضوع جدید، پدیده جدید، مفهوم جدیدی است که در حال حاضر میشه گفت که مرحله سوم از اداره امور عمومی بعد از جنگ جهانی دوم هستش و بر اساس اون تمام کشورها دارن ارزیابی میشن. و موضوعی نیست که مثلا بگیم حالا یک بحثی است مفهومیست مطرح کردن و خیلی هم به ما مربوط نیست، ما همون حکمرانی اسلامی باشه. یک مسئله مستحدث است به هر حال و هژمونی هم داره. لذا برخوردی که با این مفهوم میشه باید برخورد علمی بشه. حالا اون اصطلاح خیلی بد تهوع آبر رو که برخی از دوستان توی کامنت ها گذاشتن، اینا نشونگر این هستش که این مفهوم رو نمیشناسن و تنها برخوردی که با این مفهوم دارن این هستش که یک مفهوم غربیست. ببینید بحث حکمرانی خوب در واقع نتیجه ارزیابی بسیاری از کشورهای در حال توسعه است که گشتن اونجا دیدن چه نقطه ضعفایی در اونها وجود داشته، این نقطه ضعف‌ها رو بررسی کردن. و جالبه که کسانی که این ایده رو مطرح کردن تصریح دارن که یک قاعده برای همه وجود ندارد. تا جایی که گفته میشه تو اون کتابی که قرار بود حالا دوستان ترجمه هم بکنن، حالا اسم دقیقش یادم رفته، تو اون کتابی که مفصل در مورد حکمرانی خوب بانک جهانی مطرح میکنه در اونجا تصریح داره که مثلا در کشورهای خاورمیانه شما نمیتونید مفهومی به نام اسلام رو نادیده بگیرید و بحث حکمرانی رو مطرح بکنید. بنابراین حتی خود اونها هم به بومشناسی این مفهوم تأکید دارن و در واقع اینجور نیست که بحث حکمرانی خوب یک مفهوم کاملا، بله ابداعش در غرب بوده و تجربه ایست که در عرض کنم که محافل علمی غرب اتفاق افتاده. حالا ما با این پدیده روبرو هستیم، پدیده‌ای که هژمونی هم داره، ارزیابی کشوران بر اساس این هشت مفهوم، هشت کارویژه به اصطلاح انجام میشه. بنابراین یک مقداری با این مفهوم یه مقداری دقیق‌تر برخورد بشه. حالا من به نظرم میاد که اساساً جلساتی هم در مورد این بحث گذاشته بشه و بررسی بشه که اصلا این مفهوم چی هستش، چه استفادهایی ما میتونیم ازش بکنیم، آیا یک مدل قابل استفاده هست یا نه. به رغم اینکه نقدهای جدی هم به حکمرانی خوب زده شده، نقدهای قوی هم هست، و اینجوری هم نیست که حالا اوکراینی خب یک ایده کاملی باشه، ولی یک ایده ایست که قابل استفاده است و الگویی است که میشه بهش پرداخت. بنابراین اگر ما مثلا در حکمرانی خوب دو جنبه ساختاری و کارکردی داریم و بیشتر حالا جنبه کارکردیش مورد توجه هست، در جنبه کارکردیش اگر احیاناً ما مفهومی مثل عدالت رو میتونیم بپردازیم، اینجاست که میتونیم دعوایی بکنیم بین قرائت‌های مختلفی که از حکمرانی هست. آیا ما ایده حکمرانی عدالت رو در عرض کنم که مبانی دینی با اون چیزی که در نظام‌های سرمایه‌داری هست میتونیم با هم مواجهه بکنیم و نقد بزنیم؟ بله، این امکان وجود داره. همونجور که در مورد دموکراسی هم هست که یکی دیگه از مفاهیم اشکانه است، در اونجا هم ما وقتی میگیم مردم سالاری دینی داریم میگیم اون مفهوم عام رو پذیرفتیم، اما اون مفهوم عام رو در یک عرض کنم که متن عرض کنم که دینی داریم تعریف میکنیم. همونجور که در کل دنیا ما دو تا دموکراسی شبیه به هم نداریم. دموکراسی اروپایی با آمریکایی فرق میکنه، ژاپنی با اروپایی فرق میکنه. ما هم میتونیم ادعا بکنیم که یک مفهوم دیگری از دموکراسی رو میتونیم تحت عنوان مردم سالاری دینی ارائه بکنیم. من حالا شاید این بحث اصلی من نبوده، ولی با توجه به اینکه در مورد اوکراینی خوب الان منازعاتی درگیر هستش، در یک همایشی هم در تهران بودیم، در اونجا یکی از آقایون اومد فقط فوش عرض کنم که بد و بیرا داد به اوکراینی خوب، بعد دیدیم که اصلا تمام اون چیزی که داره میگه هیچ ربطی به اوکراینی خوب نداره، یه چیزی شنیده بود و عرض کنم که مورد تمجید چند نفر دیگه هم قرار گرفت. ما مجبور شدیم آخرین به اصطلاح مقاله رو که ارائه میکنیم اونجا یه نقد تندی بزنیم که خب عرض کنم با توجه به شخصیت و مقام برجسته اون آقای مقداری شاید برای ما خوب هم نشد. ببینید، یکی از مفاهیمی که توی بحث اوکراینی خوب هست بحث پاسخگویی و شفافیت هستش. ما علارغم این که دولت جمهوری اسلامی به توفیقات واقعا بیشماری هم دست پیدا کرده، با اختلالات و ناکارآمدی های هم روبرو بوده و این قابل دفاع هم هست. منابع بسیاری این رو تایید میکنن. توضیحاتی رو هم توی مقاله خانم دکتر مهرابی داشتیم که این رو بیان کردم، بنابراین من به این نمیخوام بپردازم که به هر حال مسئله عرض کنم اختلالات کارآمدی در جمهوری اسلامی امری قابل قبول هستش. یکی از موضوعاتی که حالا من به همه مفاهیم درون حکمرانی خوب نمیخوام بپردازم، یکی از مشکلات، چون مسئله رو اول باید بیان کنم، یکی از مشکلاتی هم که اینجا وجود داره مسئله فساد هستش، که این فساد مسئله یک به اصطلاح موضوع کوچولویی نیست، چون در مورد فساد دو تا رویکرد رو بیان میکنن، یک رویکرد اخلاقی است یا کجدستی و کجروی است که من حالا خیلی به این توجهی ندارم، یکی هم مشکلی است که در ترتیبات نهادی وجود داره. وقتی میگیم که یکی از مسائل مهم در شکل‌گیری فساد ترتیبات نهادی است، کل 8 موضوعی که در حکمرانی خوب مطرح میشه بیان میشه. و جالب اینجاست که ارتباط وثیقی بین عرض کنم که فساد و مسئله شفافیت وجود داره. بنابراین وقتی ما میگیم شفافیت، در واقع داریم میگیم که اگر خواستیم مسئله شفافیت رو حل بکنیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه اون سازه ها، این که گفتم الزامات سازه، این اصطلاح رو توی عنوان مقاله حالا اصطلاح رو اصلاح بکنید، الزامات سازه ای نه سازه های یا سازهای، تمام سازه هایی که اوکراینی خوب برش بنا شده اتفاقا برای شفافیت باشد بهش توجه بشه. بنابراین اگر خواستیم راهکار ارائه بکنیم، چاره ای نداریم از این که بخواییم بگیم که برای خود شفافیت که یکی از عرض کنم کارویژه های اوکراینی خوب هستش، باید به سایر سازه ها مثل عدالت، مثل شفافیت، حتی به ساختارها، نه فقط این سازه های هشتگانه، بلکه به سازه هایی که در حوزه ساختار هم هست. یعنی در واقع در ساختار هم ما این رو میگیم که بخشی از حکمرانی در اختیار حاکم، در اختیار حکومت نیست. تفاوت بسیار زیادی بین حکومت و حکمرانی وجود داره. حکومت چون ناظر بر اون نهاد، بنابراین بر یک ساختار حکومت به معنای سازمان عرض کنم اداره کننده است، در حالی که حکمرانی بخشی از حکومت کردن رو و حکمرانی رو به اون سازمان میده. بخش قابل توجهی از حکمرانی به دست نهادهای مدنی ایجاد میشه و حتی این داره فراتر میره. حالا تو بحث های حکمرانی مجازی که آقای دکتر شیخ حسینی هم اشاره کردن، ایده ایشون هم بود که توی پژوهشکده این بحث مطرح بشه و داریم روش سرمایه گذاری میکنیم، حتی از این هم داره فراتر میره. حتی نهادهای مدنی هم دارن به اصطلاح نقششون رو واگذار میکنن به نهادهای مجازی و سازه‌هایی که اساساً در اختیار هیچ کس نیست، که همه هم در اشتغالت دارن. بنابراین یک به اصطلاح حکمرانی ناسازه‌ای داره پیش میاد. همه حضور دارن اما هیچ کس هم عرض کنم که کنترل واقعی رو در اختیار نداره. بنابراین ما وقتی صحبت از شفافیت میکنیم، تمام این سازه ها، من چون وقت ندارم تمام جزئیات رو بگم، تمام این سازه ها دست به دست هم میدن تا اینکه مسئله شفافیت رو حل بکنن. و اگر شفافیت حل بشه که استقرار داره بر اون سازه هایی که عرض کردم، و حالا خیلی خیلی فشرده دارم این رو میگم با توجه به عرض کنم فرصت کم، دارم میگم تمام اون سازه های یا اون کارویژهای عرض کنم که یا عرض کنم جنبه های ساختاری و جنبه های کار کردی حکمرانی خوب، تا بتوانیم ما در واقع حکمرانی رو بهبود ببخشیم. بنابراین عرض کنم که من بخوام یک جنبندی بکنم، باید بگم اولا حکمرانی از مفهوم حکومت به یک عرض کنم حالا گاورنمنت، به سمت گاورننس پیش رفته و حکمرانی مشارکتی شده. اساساً دیگه ما نباید بپردازیم به این که حاکمیت رو چه کار بکنیم. حاکمیت بخشی از این حکمرانی است، بخشی از حکمرانی دیگه در اختیار اون نیست و داره این با سرعت زیادی به پیش میره. من حالا یادم رفت عبارتی آقای دکتر غلامی فرمودن با توجه به که اشاره به همین بحث هم داشتن، ولی حالا مضمونن عرض میکنن که ایشون هم دارن همین رو اشاره میکنن که اساسا دیگه وقتی ما صحبت از حکمرانی میکنیم به یک نقطه خاصی به نام حکومت دیگه نباید توجه بکنیم، که اون بخشی از حکمرانی مشارکتی است. و این فضای مجازی که حالا اصلا تو این بحث من نیومده، ولی فضای مجازی که اساسا داره این بحث رو به سمت دیگری میبره، که حتی نهادهای مدنی هم دیگه ازشون داره عبور میشه و یک به اصطلاح میشه گفت که حالا اصطلاح دقیقی شاید نباشه، ولی یک حکمرانی همه با هم و غیر هم، بدون هم، حالا حکمرانی همه با هم ولی بدون هم داره اتفاق میفته. بعضی ها اصطلاح شبکه‌ای رو به کار میبرن که حالا من الان به کار نبردم چون باید یه مقدار تأمل بکنم، که در واقع میشه گفت که بحث شفافیه در اونجا دیگه در اختیار حتی ماها نیست. الان شما نگاه کنید یک اتفاق میفته با یک تصویر، یک به اصطلاح کلیپی در اختیار بقیه قرار میگیره و کل سیستم در حل اون مسئله. شما خیلی از مثلا فرض بفرمایید این زورگیرا رو میبینید، اون زورگیری که کلیپش پخش میشه چه سریع مثلا نتیجه میده، و در حالی که ده ها مورد از این هست که ممکنه حتی به نتیجه نرسیم. بنابراین فضاهای جدیدی داره ایجاد میشه که مسئله حکمرانی رو به شدت در حال مفهومش رو داره تغییر میده. من بیشتر چون مایل بودم به این که به این توجه کنم و کمتر به شفافیت پرداختم، این عذرخواهی رو از من بپذیرید.
بسیار عالی، ممنون و متشکر. در خدمت حضرت استاد جای آلاحفور هستیم، به مدت 10 دقیقه نقد ایشون رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تشکر از اینکه این فرصت در اختیار بنده قرار گرفت که در خدمت دوستان و سروران ارجمند باشم، از آقای دکتر ظهیری هم که در رابطه با بحث حکمرانی خوب و الزامات سازه‌ای شفافیت با تأکید بر اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران خوب زحمت کشیدن و خوب یک کار پژوهشی در زمینه کلن حکمرانی خوب فارغ از این مقاله کارهای دیگه هم داشتن، طبیعتا قضاوت بنده در رابطه با این مقاله است، نه در رابطه با مجموعه کارهایی که آقای دکتر در رابطه با حکمرانی خوب داشتن. من اون اشکالاتی رو که آقای دکتر اشاره کردن که بعضی ها تلقیهایی که نسبت به حکمرانی خوب و اینا دارم اونا رو بهشون کار ندارم، چون بالاخره ما وقتی که میگیم حکمرانی خوب از این اصطلاح یه تلقی برداشت خاصی داریم، برداشت رایجی هست، اون برداشت رایج رو اینجا ما پذیرفتیم. حالا برای به اونا من خیلی عرض کردم کاری ندارم، فقط بر اساس این مقاله فارغ از اون جنبه های خوب این مقاله و این خوب این کار که خب میدونید ما از هر حیثی که این مفهوم رو تحلیل بکنیم، تشریح بکنیم، برش بزنیم، یکی از مسائل ماست خود حکمرانی، شاخصهای حکمرانی، بحث شفافیت، بحث فساد، اینا جز موضوعات مورد ابتلاع ما هستند، بنابراین جا داره به این موضوع پرداخته بشه. مطمئن مطلبی که در رابطه با این مقاله میخوام عرض بکنم خدمت شما اینه که فکر میکنم موضوع یه جوری به قول معروف این آدم مسلط نمیشه روش، تو این مقاله هیچ از دست آدم در میره، مقدار مثل این که مثلا لیزه، مقدار موضوع شفاف نشده، روشن نشده، نمیدونیم تو این کار قراره چه کاری صورت بگیره. من وقتی که به موضوع نگاه میکنم تو این موضوع ما یک شاخصه ها به اصطلاح یک متغیرهایی داریم، یه مفاهیمی داریم، این مفاهیمی که ما باش روبرو میشیم، یکی حکمرانی خوبه یا حکمرانی، یکی هم شفافیته. البته بعدش تو مد با یه مفهوم دیگه‌ای که در ارتباط با اینم هست ارتباط پیدا می‌کنیم و به همون مناسبت باز با مفاهیم دیگه‌ای که جز شاخص‌های مثلا حکمرانی خوب هستن واقعا روشن نمیشه، تو مقاله روشن نمیشه، تو توضیحاتش الان یه مقدار روشنه باز متأخر مسئله به نظرم که ما وقتی که به موضوع نگاه می‌کنیم بالاخره ببینیم این دوتا مفهومی که ما داریم، یکی حکمرانی خوب، یکی بحث شفافیت، بالاخره متغیر مستقل ما کجاست؟ متغیر وابسته ما کجاست؟ با این توضیحی که الان فرمودن که انه مثلا حکمرانی خوب میشه متغیر مستقل ما، بعد مثلا شفافیت متغیر وابسته ما بود، خب عکسش هم البته میتونستیم نگاه بکنیم اگر میخواستیم نگاه مسئله محور داشته باشیم و به قول معروف نگاه حل المسائلی داشته باشیم، از اگر عکس نگاه میکردیم فکر کنم بیشتر ما رو به نتیجه میرسوند که چجوری شفافیت بخشی از حکمرانی خوب رو برای ما تأمین میکنه. فکر میکنم اینجور نگاه کردن به زمینه کاری آقای دکتر ظهیری نزدیکتر باشه تا از او بر نگاه کردن. حالا بعد میگم چرا. خب در هر حال ببین، اگر ما متغیر مستقلمون رو بگیم حکمرانی خوبه، خب اینجا باید توضیح داده بشه که من برای چی فقط اومدم این متغیر مستقل من حکمرانی خوب چجوری روی شفافیت اثر میذاره. وقتی که میگیم حکمرانی خوب، همونطوری که خودشو فرمودن به این رو ما میشکنیمش به ویژگی های مختلفی، حالا 6 گانه 8 گانه، باید مشخص بکنیم هر کدوم از اینا چی جوری روی شفافیت میتونه تأثیر بذاره. ولی خود حکمرانی خوب هم توی گفت خب یک ویژگی هایی داره، تک تک ویژگی ها رو بگیم این چه جوری میتونه روی شفافیت تأثیر بذاره و بعد چه موانعی مقابل اون وجود داره. عکسش اگر باز بکنیم بگیم آقا نه، اگر متغیر شفافیت مستقل باشه، بازم باید بگیم شفافیت با تک تک شاخص‌های حکمرانی خوب چجوری ارتباط برقرار میکنه، اونا رو باز توضیح بدیم. که این عرض کردم این کار که ما مرتبط بکنیم با اون شاخص‌ها روشن نشده خیلی خوب. یک مطلب دیگه ای که کلی من دارم بخوام بحثم رو خیلی طول ندم دارم، یکی اینه که ببینید ما معلوم بشه این موضوع رو یا این مقاله رو به این موضوع از چه منظری داریم نگاه میکنیم. واقعش اینه وقتی که به منابعی که آقای دکتر مراجعه کردن مراجعه میشه، ببینید فرض کنید من اسم میارم آقای دکتر پور عزت، ایشون از نگاه مدیریتی به این موضوع نگاه کرده، آقای قلی پور از نگاه حقوقی به این موضوع نگاه کرده، انتظار میرفت آقای دکتر ظهیری از منظر سیاسی و از منظر به خصوص چون حوزه کاریش هست، از منظر همونطوری که گفتن حل المسائلی و نمیدونم عینی و جامعه شناختی به این مسئله نگاه بکنن، که خب نمیدونم، فکر میکنم این کار صورت نگرفته باشه. اما یه بحث دیگه ای که داریم، ببینید خود حکومت حکمرانی خوب رو همونطوری که توضیح فرمودن، حکمرانی خوب رو مبتنی بر یکی از کارهایی که تو این نظریه صورت میگیره مبتنی میشه بر نظریه ساختی کار کردی. وقتی که مبتنی شد بر نظریه ساختی کار کردی، همون اشکالاتی که به نظریه ساختی کار کردی هست اینجا خودشو نشون میده. یکی از راه حلها اینه که ما این رو بیام روی نظریه دیگه مبتنیش بکنیم. اشکال نداره که ما این دستمون تو اینجا بازه، میتونیم تو نظریه‌های مختلفی این رو تو نظریه‌های مختلفی که داریم تو علوم سیاسی، تو جامعه شناسی سیاسی، هم نظریه‌هایی که مقدار به اصطلاح داخلی خودمون هستن، هم نظریه‌هایی که خارجی ها هستن، میشه با اون. و تو توضیحاتی هم که آیه دکتر اینجا فرمودن، ببین فرمودن تا شفافیت حل نشه، خب این هم که برمی ما به حکمرانی خوب نمیرسیم. عکس این جمله هم درسته، تا حکمرانی خوب نباشه شفافیت ما نداریم. من میگم این حل نشه یا حل بشه با این نگاه حل نمیشه. این اسناد بالا دستی که راه رو به ما نشون میدن، راه حل رو که نمیده. ببین شما تو قانون اساسی که نگاه بفرمایید، میگه که مثلا فرض کن کارا باید شفاف باشه، روشن باشه. توی فرمایشات امام که نگاه بکنید اینجوریه، تو فرمایشات مقام معظم رهبری، تو نمیدونم همه اینا که نگاه کن معمولا راه رو نشون میدن، حل نمیکنن. اگر شما میخوای مسیر رو وارد بشید که مسیر حل مسئله باشه، علل قاعده باید رویکردمون یه رویکرد همون رویکردی باشه که تو کارات داری. من نظرم این روی کرده کار ما که روی کرده مدیریت نیست، چون رشته ما مدیریت نیست. کار ما رشته حقوقی نیست، چون رشته ما هم رشته حقوقی نیست. این رو اگر از اون منظر جامعه شناختی یا منظر عرض کردم عینی نگاه میکردیم، میتونستیم راه حل بدیم. و الا ضمن این که باز حتما توجه داری که به این مباحث به خصوص بحث شفافیت متاسفانه یک مسئله سیاسی شده، باید از اونجا باز نجاتش بده. البته شما خوب اونو کار نداره که مسئله سیاسی بشه. ببین ما میگیم آقا شفافیت اولا ببین تا چه مقدار لزوم داره، اینکه مثلا بگیم شفافیت، حالا آیا واقعا باید همه چیز شفاف باشه یا اول محل بحث دیگه. بعضی از موارد، همون مواردی که اتفاقا مربوط به حکمرانی خوبه، اقتضا میکنه که اتفاقا شفاف نباشن. ما بالاخره با سر و کار داریم، با اسنادی، با تصمیماتی که اسناد و تصمیمات طبقه بندی شده است. ببین، به خصوص که عرض کردم، ما نه با نگاه مدیریتی و نه با نگاه حقوقی نگاه نمی کنیم. چون شما نگاه حقوقی تو میتونید شفاف باشید، تو نگاه مدیریتی هم میتونید شفاف، اما تو نگاه سیاسی بلافاصله با اسنادی روبرو میشی، با تصمیماتی روبرو بشی، با مواصلا با صحنه هایی روبرو میشید که این صحنه ها اقتضا میکنه که اتفاقا شفافیت اینجا نباشه. من میخوام خود این رو به عنوان یک اصل بدیهی پذیرفتن در مرحله در مسائل سیاسی محل به نظرم مناقشه باشه. الان من فرصتش رو ندارم که بگم چرا محل مناقشه است و چرا تو خود قانون اتفاقا پیش بینی شده که بعضی جاها باید روشن باشه، شفاف باشه، بعضی ها نباید شفاف باشه. من به همین اندازه بیداری زورم میشه، وقت ما هم تموم شد. در حال دست شما در نکنه، دست آقای دکتر هم در نکنه.
بسیار ممنون و متشکر، تشکر میکنیم. جناب آقای دکتر ظهیری هم فرصت دارم به مدت 5 دقیقه اگر توضیحاتی رو بفرمایند ممنون میشم.
بسیار سپاسگزارم از آقای دکتر آل غفور، استاد ارجمند و بزرگوار ما، که تمام این آموخته‌های ما در واقع مرهون زحمات ایشون هستش. عرض کنم که خب اشکالات خیلی فنی و دقیق بود، حالا مخصوصا همون متغیر مستقل و وابسته. الان من خودم حتی من یه نگاه دیالکتیک داشتم، حالا ایشون اشاره کردم، ولی به نظرم میاد دوباره باید حتما به این مسئله یک تأمل دیگری بکنم. با توضیحاتی که ایشون دادن، اون مثلا نگاه دیالکتیک ما یه مدار به هم ریخت و فکر میکنم حتما باید دوباره بازبینی بشه و این مسئله متغیر مستقل و وابسته شاید خیلی از اشکالات بعدی رو هم بتونه حل بکنه. البته خب در مورد منابع هم، البته این با تسامح دیگه، ما برخی از منابعی که استفاده کردیم مثل آقای پور عزت یا حالا مدیریت یا قلی پور حقوقی، اینا به اصطلاح بیشتر مثلا آقای قلی پور حقوق اساسی بیشتر تو این زمینه هستن و ارتباطش با علوم سیاسی هست و بیشتر به خاطر اینکه به قانون اساسی ما می‌خواستیم حالا یک مراجعه کنیم و برخی از اسناد به اصطلاح برنامه‌ای، شاید مثلا ایشون خب قبل از ما این کار رو انجام داده بود، دیگه برای اینکه ما این کار رو انجام ندیم از ایشون استفاده کردیم. ولی دقیقاً مطلب شما درسته، منظر جامعه شناختی باید تقویت بشه. نکته خاصی نیست که من بخوام الان بگم و توضیح بدم، نکاتی فرمودید انشالله بررسی میشه، نگاه میکنم و بسیار سپاسگزارم از این که با دقت نگاه کردید و با دقت مسائل رو فرمودید. من عرضی ندارم خیلی.